بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حاضران گرامی، دوستان عزیز. خب امروز ششمین جلسه درس ماست در خدمت شما. خیلی به اختصار بگویم که چجوری میخواییم بحث رو پیش ببریم. اول به نظرم آمده بود که این 12 جلسه ای را که قولشو داده بودم به دوستان بپردازیم به صورت مشروع به تاریخچه پیدایش بحثای هرمنوتیکی و اون چی که هرمنوتیکی جدید نامیده میشود. بعدم به نظرم آمد با توجه به این که نمیدانم فرصت ها چگونه خواهد بود، چه مقدار این توفیق برای من حاصل خواهد بود، فکر کردم که علاوه بر اون بحث‌های مقدماتی که در جلسه های گذشته گفته شده، در این جلسه های باقی مونده، یعنی این 7 جلسه ای که از 12 جلسه باقی مونده، بحث ها رو طوری پیش ببرم که چند تا مطلب عمده را گفته باشم، چند تا نظریه عمده را گفته باشم، حتی از جدیدها که اگه بعدها توفیق پیدا نشد، من حیث المجموع شماها که زحمت کشیدید و شرکت میکنید، از اون کلیات مسائل عمده هرمنوتیکی که امروز هم در دنیا مطرحه آگاهی ولو به صورت اجمالی داشته باشید و بتونم در دو جلسه آخر هم یه قدری به این مسئله بپردازم که حالا مسائل و مشکلات هرمنوتیکی ما مسلمون ها چیه. گرده بودم این خیلی آخرها باشه، ولی نه، به اینم بپردازیم دو جلسه. یعنی مسلمان ها به عنوان مسلمان در مراجعه به متون دینیشون عمدترین مسائل هرمنوتیکیشون که امروز باید به اونو بپردازن و نمیپردازن چه مسائلی است. بنابراین 5 جلسه با امروز کلیاتی عرض میکنم خدمتتون درباره مهمترین مسائل هرمنوتیکی که امروز مطرحه، به این ترتیب که پس از آنی که بحث امروز ما تمام شد، که با بحث امروز وارد میشوم در هرمنوتیک جدید به معنای واقعی کلمه که تقریبا از شلایرماخر شروع میشه، بحث را امروز به اونجا میرسونیم. جلسه آینده درباره آراء شلایرماخر که بنیانگذاره در واقع هرمنوتیک جدیده بحث میکنم. بعدش یک جلسه درباره دیلتای بحث میکنم که اون یکی از بنیانگذاران مهم هرمنوتیک در علوم انسانی است، عنوان روش علوم انسانی. بعد بحثی درباره هایدگر میکنیم که در اونجا این داستان فهم از فهم متون به کلی جایش را عوض میکنه و معنای اونتولوژیک پیدا میکنه، معنای وجود شناسانه پیدا میکنه و معناش میشه فهم انسان از خودش، از هستن خودش. و بعد آراء گادامر که اجازه هم با آراء گادامر میپردازیم که با ابتناء بر آراء هایدگر این مسئله رو مطرح میکنه که فهم انسان از خودش در گرو زبان و نقش بسیار سازنده زبان را در زندگی انسانی، نه در زندگی انسانی، در هر نوع فهم انسان از خودش مطرح میکنه. آراء جنجالی او را در یک جلسه مطرح میکنیم. بعد یک جلسه هم یا حالا در لابلا یکی از هرمنوتیکرهای معروف را به نام هیرش که آراء خاصی در باب تفسیر داره و در مقابل آراء هایدگر و گادامر در واقع از یک نوع ثابت بودن معنا و عدم تغییر در معنا سخن میگوید، آراء او را بیان میکنم خدمتتون. اگر اینها را بگویم تقریبا نه تحقیقا چند خط و جریان کلی هرمنوتیک را در دنیای امروز برای شما توضیح دادم، اون وقت نوبت این میرسد که حالا در دو جلسه بعد بپردازم که الهیات اسلامی یا نوع، نه تنها الهیات اسلامی بلکه به معنای اخص، نوع برخورد مسلمان ها با متون دینیشون امروز چه نواقصی داره و چه مسائل عمده ای را مغفول میگذارند و مورد توجه قرار نمیدهند. به اینها بپردازم، چون که با این بحث هایی هم که در این 10-15 سال در ایران مطرح شده و کتاب هایی و مقالاتی در موافقت و مخالفت با روی کرده هرمنوتیکی به قرآن و سنت مطرح شده، اینجا قم جاهای دیگه، یه قدری مسائل تو هم رفته، یعنی در موارد زیادی اتفاق افتاده که طرفداران بحث هرمنوتیک عقلانی و روی کرده عقلانی برای فهم متون مقدس بنده و دیگران چیزی گفته ایم و نوشته ایم و اونهایی که پاسخی داده اند از اون مسائل اصلی که ما مطرح کرده ایم روی گردانده اند و چیزهای دیگه گفته اند. بنابراین یه قدری خلط بحث در واقع اتفاق افتاده و من مایلم که این قسمت ها هم روشن بشه و انشاءالله روشن بشه. هم ما گمان نمی کنم دیگه در این 7 جلسه آینده به ساختار شکنی برسیم، اون به کلی بحث دیگری است، هرمنوتیک هایی که از ساختار شکنی در واقع نشأت میگیره، اون انشاءالله برای یه فرصت دیگر اینجوری پیش خواهیم رفت. شما یک سابقه ذهنی داشته باشید. اما خواهشی که از شما دوستان دارم در آغاز اینه که خواهش میکنم یه مقدار کتاب بخونید در این زمینه. این مطالبی که من در اینجا خدمتتون میگم به هیچ وجه کافی نیست. شما کتابهایی رو هم ملاحظه بخونید. حالا چند وقت پیش دوستا کتاب من معرفی کردم، چون به زبان فارسی ما خیلی کم داریم کتاب شسته رفته درباره هرمنوتیک، و یکی از آقایون از من پرسید که مثلا این کتاب هرمنوتیک مدرن که درباره 4-5 نفر آراء 4-5 نفر بحث کرده چجور کتابی است؟ گفتم بخونید، اگه دیدید براتون مفهومه بخونید، اگه دیدید مفهوم نیست نخونید. یا کتاب‌های آقای بابک احمدی، ساختار و تأویل و کتاب‌های دیگری ایشون بخونید، اگه دیدید مفهومه بخونید. اما اگه مفهوم نبود نه، چون هرمنوتیک از جمله مسائلی است که اون چنان از زاویه‌های گوناگون درش به بحث پرداخته شده که انسان ممکنه در یک جای مطلبی بخونه بعد در جای دیگری یه مطلبی دیگه بخونه و گیج بشه که این درسته اون درسته، این چی میگه اون چی میگه، هر کس از یه جا وارد شده. خیلی بحث گسترده است این بحث. همجد توصیه بنده این است کتاب‌هایی را حتما بخوانید در این زمینه، اما کتاب‌هایی را که هنگام خوندن خودتون تجربتون این است که مطالب اون کتاب‌ها براتون مفهوم میشه. دو تا کتاب را من معرفی کرده بودم از جمله که اینا چیزایی است که واقعا تا حدودی با حساب و کتاب نوشته شده. یکیش ترجمه است، یکیش تعلیف. ترجمه همین کتاب علم هرمنوتیک، ترجمه آقای حنای کاشانیه. خب این کتابی است که تا حدودی کلیات این داستان رو به شما توضیح میده. یکی کتاب درآمدی بر هرمنوتیک در قم نوشته شده، آقای واعظی نوشته. اون هم کتابی است که کلیاتی را معرفی میکنه. اینا کتاب هایی است که اگر انسان مبتدی هم باشه ولی با دقت بخونه تا حدودی روشن میشه براش که این علم اصلا درباره چی صحبت میکنه. و این عرایض بنده هم میتونید در کنار اون کتاب ها یا مقاله هایی که میخونید قرار بدید و ببینید که این حرف ها اون وقت در کجا قرار میگیره. خب من در هر حال سعیم بر این است که در این کلاس ها جوری مطالب را عنوان بکنم که فرض بکنم در میان شنوندگان گرامی هم کسانی هستند که هیچی از این نمیدانند، از این علم، هم کسانی هستند که مقداری میدانند، هم کسانی هستند که خیلی بیش از بنده میدانند، اما دیگه روی هم رفته سطح عمومی کلاس رو من در نظر خواهم گرفت. خب حالا در ارتباط با اون مطلبی که در جلسه قبل از اونجا موندیم و امروز من توضیح خواهم داد و ادامه خواهیم داد، اونجا گفتم که وقتی رنسانس در ایتالیا به وجود آمد و همچنین رفرماسیون یعنی اصلاح دین مسیحیت در آلمان پیدا شد، از اون تاریخ به بعد تقریبا هرمنوتیک جدیدی در اروپا آشکار می شود که متفاوت است با اون هرمنوتیک قبل از این تاریخ، که هرمنوتیک قبل از این تاریخ نمونه هایی را از اون خدمت شما گفتم و منتقل شدم به هرمنوتیک مسیحی و گفتم که مثلا هرمنوتیک مسیحی چه بود و چگونه با متون برخورد میکرد. اون وضع عوض شد و هرمنوتیک جدید به وجود آمد که گفتم این هرمنوتیک جدید سکولاره، یا بعد گفتم این هرمنوتیک جدید که سکولاره 5 تا مشخصه داره. چون صحبت رنسانس شده بود توصیه می کنم به شما درباره رنسانس حتما کتاب هایی را مطالعه بفرمایید. فهمیدن رنسانس و اینکه در رنسانس چه تحولات فرهنگی پیدا شد در اروپا و چگونه تفکر و ارزش ها دچار تحول شدند، در فهمیدن این که چگونه این هرمنوتیک جدید به وجود آمد و رویکردهای جدید و پرسش‌های جدید در باب هرمنوتیک به وجود آمد خیلی مهمه. در ارتباط با آگاهی بیشتر از رنسانس چند تا کتاب رو همینجا الان برای شما من معرفی می‌کنم مطالعه بکنید. کتابی است به نام فرهنگ رنسانس در ایتالیا. نویسنده این کتاب شخصی است به نام یاکوب بورکهارت، آلمانی است. مترجم آقای محمد حسن لطفی است. از انتشارات طرح نو است. کتاب دوم کتابی است به نام فرد و کیهان در فلسفه رنسانس. فرد و کیهان در فلسفه رنسانس، ارنست کاسیرر نویسنده این کتاب هست، مترجم یدالله موقن، نشر ماهی. کتاب دیگری را باز من معرفی می کنم که تنها در باره رنسانس نیست، کلی‌تر و با گستره بیشتری تحولات فکری و فرهنگی در اروپا را دنبال میکنه و از جمله رنسانس و رفرماسیون و اینا. این کتاب 2 جلده به نام سیر تکامل عقل نوین، سیر تکامل عقل نوین، این ترجمه ابوالقاسم پاینده. و اگر درست در خاطرم مونده باشه این کتاب از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب هست. قبل از انقلاب یک مؤسسه‌ای بود که کتاب‌های رو منتشر می‌کرد به نام بنگاه ترجمه و نشر کتاب، نمی‌دونم الان این اسم عوض شده چی هست. اون هم کتابی است که همونطور که از اسمش پیداست با سیر تکامل عقل نوین ما را آشنا می‌کنه. یک قدری زمینه لازم است، گستره لازم است که شما اون گستره را تا حدودی احاطه داشته باشید تا روشن‌تر این عرائضی که من خدمتتون میگم مفهوم بشه. برای آقایون و خانم هایی که با زبان انگلیسی آشنایی دارن و خوب میتونن متن انگلیسی بخونن، یک کتاب را به خصوص من شدیداً توصیه میکنم اگر خاطرتون باشه در جلسه گذشته من گفتم که فیلو، شخصی به نام فیلو که یک یهودی است، هم حقوقدان است هم فیلسوف و متأله است، در بنیانگذاری هرمنوتیک قدسی، به اصطلاح اون چی که هرمنوتیک قدسی گفته می شود یا هرمنوتیک کتاب مقدس گفته می شود، و همان که نمونه اش را در اون نوع برخورد و فهم اوریگنز در جلسه گذشته برای شما توضیح دادم که متن مقدس 3 معنا داره، 7 معنا داره و امثال اینها، اون کسی که بیش از همه در بنیانگذاری این تفکر مؤثر بوده شخصی است به نام فیلو. در مورد آراء فیلو 2 جلد کتاب نوشته شده است به انگلیسی. نویسنده کتاب ولفسونه. این ولفسون همان است که پاره‌ای از کتاب‌هاش به فارسی هم ترجمه شده، مثل این فلسفه علم کلام مثلا. این آقای محققی است که مرجع هست در واقع آثار او. 2 جلد کتاب داره درباره آراء فیلو و از جمله فلسفه زبان از نظر فیلو، زبان شناسی فیلو که مشروح اونجا بحث کرده. شناختن فیلو برای کسانی که میخوان بدونن اصلا این هرمنوتیک متون مقدس و این مفروضات قدسی در حول و حوش یک متن و اینکه باید با حفظ اون مفروضات قدسی یک متن رو فهمید، این از کجا آمده؟ این بیش از همه مربوط به آراء این شخصه، از اونجا آمده. و در جلسه گذشته هم گفتم که این آراء کم کم همینطور به تدریج در میان مسلمان ها هم آمده است. این کتاب تا اونجایی که من اطلاع دارم در بعضی از کتابخانه ها مثل کتابخانه انجمن حکمت و فلسفه و کتابخانه دارت المعارف دانشنامه ایران و اسلام هست و امانت اگه کسی بخواد بگیره. تو کتاب مشکلی است گفتم برای کسانی است که نسبتا تسلط به زبان انگلیسی دارن، ولی اینا کتابهای بنیادی است. شما بفهمید که اسم انگلیسی رو متاسفانه من یادداشت نکردم بیارم، ولی بفهمید کتاب‌هایی که در مورد فیلو ولفسون نوشته شده، ولفسون نوشته، هر کتابخانه اینو داشته باشه برای شما معرفی خواهد. خب در دنباله بحث جلسه های جلسه قبلمون گفتیم که درباره هرمنوتیک مسیحی من یه مقدار صحبت کردم در اینجا. مایل هستم که یه مقدار بیشتر این مسئله را در اینجا توضیح بدهم، اون وقت وارد بشم در اون هرمنوتیک سکولار، چون این بحث را در اینجا هر چقدر بیشتری که در حد جلسه‌مون باشه توضیح بدیم، کمک میکنه به فهم بیشتر اون هرمنوتیک سکولار که قبلا گفت. پاره جریانی از فیلسوفان وجود داره، اینا رو بهشون میگن رواقیون، فیلسوفان رواق. این جریان فلسفی از 300 سال قبل از میلاد تا تقریبا 200 بعد از میلاد در یونان رواج داشته و خارج از یونان هم رفته. اینها و عرض کنم نیز فیلو و همطور اون فیلو که اینجا مقدش بود، عقیده ای داشتند در رابطه الفاظ و معانی، که اون عقیده نقش بسیار مهمی را بازی کرده است در پیدایش اون هرمنوتیک قدسی که نمونه هاش رو در جلسه گذشته خدمت شما گفتم. اون عقیده این بوده است که میان الفاظ و معانی یک نوع رابطه هست و اون رابطه این است که لفظ گویی جسم اون معنایی است که از این لفظ اون معنا استفاده میشه. فرکر پروند تعبیرشون این است، تجسم اون معناست، لفظ تجسم اون معناست. به محض اینکه لفظ را دیدیم یا لفظ را شنیدیم منتقل میشویم به اون معنا، منتقل میشویم، نه اینکه ذهن ما یک فعالیتی میکنه اون معنا را نشون میده، بلکه به این معنا که این لفظ مثل جسم اون معناست. شما جسم را که میبینید خود معنا هم میبینید، جسم را که دریافت می کنید معنا را هم دریافت می کنید. یه چنین عقیده‌ای وجود داشته است. این عقیده، عقیده به خصوصی بوده است، یه نوع رابطه طبیعی تلقی می شده بین لفظ و معنا، نه رابطه وضعی که این لفظ را برای اون معنا می فهمیم وضع کرده اند، نه از نوع دلالت تب مثلا بر بیماری به اون معنا. یه رابطه ایست و این همون چیزیست که بعدها به عنوان ظهور شناخته شد. گفتن که لفظ ظاهر است در این معنا، یعنی چه ظاهر است در این معنا؟ یا ظهور لفظ اینه، یعنی اون معنا گویی از این لفظ خودشو نشون میدهد. خب این داستان که اینها عقیده داشتند همه جا جواب نمیداد. چطور جواب نمیداد؟ به این معنا همه جا جواب نمیداد که رواقیون اسطوره هایی داشتند که از قبل نقل شده بود، متون دینی داشتند که از قبل نقل شده. خب در پاره از جاها می دیدن که این متون اسطوره‌ای و این متون دینی اون معنایی که از الفاظ اونها ظاهر می شود و اون بر اثر اون رابطه طبیعی اون معنا بر ما معلوم می شود، در بعضی از جاها اون معنای ظاهر قابل قبول نیست، که اشاره کردم به این در جلسه گذشته. چرا قابل قبول نیست؟ برای اینکه می‌دیدن که در اون معنایی که از لفظ ظاهر می‌شود مثلا به خدایان نسبتی داده می‌شود که خلاف اخلاق است، خدایانی که در اسطوره‌ها آمده بود، خدایانی که در متون دینی آمده بود، عمل خلاف اخلاق به خدایان نسبت داده می شود. مثلا هست که در این داستانهای اسطوره‌ای و دینی بود که فلان خدا به فلان خدا حسد بود، فلان خدا فلان خدا را کشت. می دیدن که اینو در مورد خدایان نمی توانند بپذیرند، چون اینها خدایان را موجودات اخلاقی می دانستند. یا می دیدن که نسبتهایی داده شده است که مثلا فلان خدا فلان کس را فریب داد، یا فلان خدا را فریب داد، نسبت فریب داده شده، نمی دونستن بپذیرن که خدا فریب می دهد. یا می دیدن مطالبی هست که خلاف عقل است به خدایی نسبت داده شده است، خلاف عقل، عقل نمی پذیرد که خدا آنچنان باشد، عقل نمی پذیرد که خدا فلان کار را بکند، حالا گرچه هم خلاف اخلاق نبوده باشه. خب اینها همونطور که در جلسه های قبل هم من خدمتتون گفتم، دیدن که اگر بخوان اون معنایی که از لفظ ظاهر می شود را بگیرن این مشکل وجود داره. اینجا یک نوع تفسیر مطرح شد که ما الان اون را تحت عنوان تفسیر مجازی می‌شناسیم. تن دادن به تفسیر مجازی اون جملات. تفسیر مجازی یعنی چه؟ تفسیر مجازی این بود که یا فهم مجازی این بود که اون چه از ظاهر اون الفاظ و جملات به دست می آمد اون رو کنار گذاشتن و دنبال یک معنای عمیق گشتن که معنای عمیقی تعبیر خودشون همینه معنای عمیقی پیدا بکنن برای اون الفاظ و جملات که اون معنای عمیق نه محظور اخلاقی برای خدایان ایجاد میکنه نه محظور اخلاقی برای عقلانی و اخلاقی هیچ کدوم رو ایجاد نمیکنه یک معنای عمیق را پیدا کنند. لازم میکنید مسئله پیدا کردن ما سعی کنیم تلاش کنیم یه معنای عمیق پیدا کنیم. فرق این معنای عمیق با اون معنای ظاهری این بود که اون معنای ظاهری خودش رو نشون میداد به علت این که رابطه طبیعی بود، اما این معنای عمیق پیدا کردنی بود. مفسر اینو میخواست پیدا بکنه. خیلی مسئله مهم نیست و این است که شما به متن نگاه میکنید ببینید این متن ازش چه به دست میاد. یه وقت این است که اون معنایی که متن به شما عرضه میکنه میفهمید اون چیه، اما نمیتونید قبولش کنید. در این صدد برمیایید که یک معنای عمیقی پیدا بکنید، عمیق هم به این معنا که در ورای اون ظاهره و غیر از اون ظاهره، تا اون مشکل اخلاقی و عقلی را برطرف کرده باشید. تفسیر مجازی متون این گونه پیدا شد در میان رواقی ها، در میان مسیحی ها، در نزد فیلو و بعدم همینطور سرایت کرد آمد تا در میان ما مسلمان ها هم همینطور. مثال از عرف خودمون بزنم، از متون خودمون بزنم تا آشناتر بشویم با اون، چون اینا به ذهن ما معنوسه. شما در قرآن کریم دارید اونایی که با اصطلاحات قرآن و تفسیر قرآن آشنا هستن، در قرآن آمده از الرحمن و علل عرش استوا، منظور از الرحمن خدا، خدا بر تخت تکیه زد. این آیه و امثال این آیه از همون روز نخست که مسلمان ها به تفسیر قرآن پرداختند یک معضله بود. یعنی چه خدا بر تخت تکیه زد؟ ظاهر لفظ این است که خدا بر تخت تکیه زد دیگه، غیر از این فهمیده میشه ازش. مثلا اگر میگفتن که الملک علی العرش استوا، شاه بر تخت تکیه زد، معناش هیچ اشکالی نداشت، معلوم بود یعنی شاه رفت نشست رو تخت. خب شاه رو تخت می نشینه دیگه، نه؟ شاه می نشینه رو تخت. هیچ کس اینو در این سند بر نمی آمد که تأویل مجازی بکنه. اما مسلمانی که در مورد خداوند اعتقاد خاصی دارد و اون این است که خداوند از جسم و جسمانی منزه است، نمیتواند قبول بکند که خدا بر تخت نشست، را که جسم نیست بر تخت بنشیند. ظاهر اینو میگه، اون ظهوری که میگویند که اون ظهور به صورت طبیعی از لفظ آشکار میشه. اون وقت از چه فکر کردن؟ در این صدد برآمدن عقل گرایان، البته مثلا مثل معتزله در این صدد برآمدن برای این قبیل تعبیرات معنای دیگری پیدا بکنن، معنای عمیقی پیدا بکنن. عمیق هم به این معنا که یعنی پشتر اون ظاهره، که با موازین اخلاقی و با موازین عقلی که مسلمانان یا این گروه از مسلمانان درباره خداوند داشتن سازگار باشه. گفتن چیه اون معنای عمیق و یه معنای مجازی براش پیدا کردن، تفسیر مجازی براش پیدا کردن. اون معنای عمیق این بود که نه، الرحمن و علل عرش استوا معناش معنای کنایه‌ای مجازیه، معناش این است که یعنی خداوند بر همه ملک خود سیطره پیدا کرد. نسبت این مجازگویی را هم اینجا معین کردن، گفتن همونطور که مثلا یک سلطان برود روی تخت بنشینه، معناش این است که من دیگه روی تخت نشستم و میخوام فرمان روایی کنم و به همه جا مسلطم، همه چیز در سیطره منه. الرحمن و علی العرش استوا یعنی خداوند همه چیز را در سیطره خود گرفت. این معنا را پیدا کرد، توجه میکنید این معنا معنای پیدا کردنیه. این که آیا میشود از این تعبیر عربی این معنا را در آورد یا نه، حالا شما میخواین تعبیرشو در آوردن بگذارید، میخواید تعبیرشو پیدا کردن بگذارید، یا میخواید به حساب گذاشتن بذارید. اینکه میشه این کار را کرد یا نمیشه این کار را کرد، اینجا بحثای طولانی میانه لغویون اهل ادب پیدا شد. آخرش به اینجا رسید که اگر طوری نباشه که به کلی این معنای ظاهر را کنار بزنه، بشود معنایی باشه که اون را به صورت معنای باطنی به حساب این لفظ گذاشت، این جمله گذاشت، اشکال نداره، میتونیم این کار را بکنیم، جایز از تفسیر مجازی بکنیم. اما اگر یک تفسیر مجازی بکنن که به کلی متضاد است با اون چیزی که از ظاهر لفظ فهمیده میشه، نه، بحثای زیادی در اینجا درست شد. این بحثا درست شد که آیا اون معنای مجازی هم گونه ای معنای حقیقی هست یا نه، اون اصلا معنای حقیقی نیست. این چیزا پیدا شد این بحث. اما به هر حال این معنا معنای پیدا کردنی، معنا رو پیدا کرد، جور کردن معنا را براش. دلیل این که جور کردن بود و از خود لفظ به دست نمی آمد این بود که ادیه قبول نکردن. ادیه از مسلمان ها این معناهای اینطوری را قبول نکردن، گفتن اینا معناهای مندرآوردی است، معناهای پیدا کردنی، شما این رو پیدا میکنه، معنا اون چیزی خود لفظ نشون بده. این مکانیزمی که و این تحلیلی که من در اینجا خدمتتون عرض میکنم از فرهنگ اسلامی خودمون مثال زدم، دقیقا شبیه اینا در فرهنگ مسیحیت هم بوده، این اختلاف ها در اونجا بوده، در میان یهودی ها هم بوده. شما خوبه در عمق این سنت خود ما هم بروید، شاید بسیاری از شما ها اینا رو خوندید، معنای مجازی، معنای حقیقی، تفسیر مجازی، تفسیر حقیقی، ولی شاید کمتر توجه شده به این که این معناهای مجازی پیدا کردنیه، جور کردنیه. یعنی این برای این معناها آدم موقعی به فکر این معناها میفته که دچار مشکل میشه در ظاهر لفظ، این معنا پیدا کردنیه. خب مثل اینکه در هر جای زندگی آدم وقتی با مشکلی برخورد میکنه میگه برش راه حلی پیدا بکنم، یا راه حل پیدا کردن، اینه معنای مجازی. خب در اونجا هم بودن و به همین جهت هم هست که این مفید براتون، شایدم شنیده باشید، یکی از کسانی که این جور معناهای مجازی را قبول نمیکرد مالک ابن انس بود، قرن دوم هجری، یکی از بنیانگذاران فقه های چهارگانه. از مالک پرسیدند که این یه این اینا بحثای هرمنوتیکی است که دارم برای شما میگم، تاریخ اسلام نیست، تاریخ هرمنوتیک در میان مسلمان هاست در واقع. پرسیدن آقا الرحمن و علل عرش استوا یعنی چه؟ چون این خیلی محل اختلاف شده بود، محل نزاع شده بود، هر شخص فاضلی که می رسیدن می خواستن او را سبک سنگینش کنن، از این چیزا می پرسیدن ازش. دیدیم که در هر دوره یه چیزایی هست وقتی بخواد یکی از را امتحان کنن مثلا یه چیز سختی ازش، آه عقیده شما چی؟ پاسخ رو ببینید چی میگه. اینکه میگم همه مسلمان ها قبول نکردن، اینطوری میگه، میگه الاستواء معلوم والکیفیت مجهوله والایمان به واجب و سؤال عنه بدعه. یه درست در خاطر هم میگه الاستواء معلومه چیه، شما چرا میخوایید اینو وارونش کنید؟ استواء یعنی تکیه زدن، الاستواء معلوم والکیفیت مجهوله، اما اینکه تکیه زدن و خدا چجوریه کیفیتش مجهوله، نمیدانیم چجوریه. ولی ایمان و به یا بها واجب، و این چون در قرآن آمده ما واجب است ایمان داشته باشیم که خدا تکیه زده است بر عرش، گرچه کیفیتش رو نمیدانیم. اضافه میکنن دیگه، خیلی سانسور را قوی میکنه، و سوالو عنه بده، اگر کسی سوال بکنه که این کیفیت تکیه کردن و خدا بر تخت چجوریه، این آدم بدعت داره میذاره، سوال نباید کرد. اگر قرار بود که اون معنایی که معتزله از این آیه میفهمیدن چیزی باشه که خود لفظ القا بکنه، دیگه این آقای مالکی انس نمیتونست بگه که الاستواء معلوم، اون بوید این الاستواء معلومه دیگه، یعنی تکیه زدن. ببینید تفسیر مجازی در متون دینی یا به اصلاح در متون مقدس، چه در میان یهودی ها، چه در میان مسیحی ها، چه در میان مسلمان ها، چه در میان هر قوم دیگری، اینطوری پیدا شده است. اینطوری. خب بعد اونا آمدن، این رواقی ها سه انگیزه داشتن برای این کار، برای تفسیر مجازی متون خودشون. یکی انگیزه اخلاقی بود به منظور پاک کردن اسطوره ها از امور غیر اخلاقی، اسطوره ها را مرجعیت براش قائل بودند، و به اصطلاح هرمنوتیکرهای فعلی آتوریته براش قائل بودن، گفتن اسطوره ها حقایقی درش هست، اسطوره ها را نباید کنار گذاشت، اما اینا را باید از محتواهای غیر اخلاقی با این راه حل هایی که ما میدیم پاکش. انگیزه دوم انگیزه عقلانی، انگیزه عقلانیشون این بود که عقلانی بسازن محتواهای اسطوره را، با معیار کدام عقل؟ با معیار اون عقلی که خود رواقی ها داشتن. این هم خیلی مهمه، از نظر رواقی ها عقل یه جور بیشتر نبود، تعقل درست یک جور بیشتر نبود، قوه عاقله فقط یک طور یک گونه میتوانست درست کار کنند، و اون بود که رواقی ها بهش رسیده بودن، فیلسوفان رواقی بهش رسیده بودن، و همه چیز را با عقل میسنجیدن، یعنی با اون معنایی که برای عقل داده بودن با اون میسنجیدن. معتزله هم اگر در تفسیر قرآن همه چیز را با عقل میسنجیدن، اون چرا که خودشون از عقل میفهمیدن با اون عقل میسنجیدن، منتها اون عقل را همون عقل می دانستن که در مورد خدایان هم باید همون عقل باشه، هم معتزله هم رواقیون هم فیل. در دنیای امروز ماست که دیگه بشر نمی تواند برای تعقل یک نمونه واحد معین کند، بگه این تعقل است و غیر از این دیگه تعقل نیست، این دیگه در دنیای امروز امکان پذیر نیست، تعقل‌های گوناگون وجود داره در دنیای امروز. اما در گذشته این جماعات فکر می‌کردن که عقل همون چیزیست که بهش می‌رسن. اون وقت این برای شما جالبه، در تاریخ هرمنوتیک اسلامی وقتی معتزله عقل را اونطور معنا می‌کنن، بعدها کسی پیدا می شود به نام ابن تیمیه، اسم ابن تیمیه رو شنیدی؟ حتما. دوستانی که در این جلسه ما حضور دارن در این دوره، عده زیادی از این دوستان هستن که من رشته های تحصیلیشون و مطالعات قبلیشون و اینها رو نمیدانم. حالا از دوستان خواهش کردم که اینها رو هم ببنده بدن که بدونیم زمینه گفتگوی ما، زمینه گفتگوی مشترک ما تا چه اندازه فراهم هست. فرضم بر این است که اینا دیگه یه مطالعات عمومی است که قاعدتاً کسانی که به این بحث ها علاقه دارن از این مطالعات عمومی هم باخبرن. آدم این پیدا میشه مثل ابن تیمیه، یک کتاب می نویسه به نام درع و تعارض العقل و نقل. این کتاب از کتابهای کلیدی است در هرمنوتیک مسلمان ها. اون چیزی که در ذهن شما آقایون و خانم ها هست، تعارض عقل و نقل و تقدم نقل بر عقل یا عقل بر نقل، این اون صلب هرمنوتیک، همین دقیقا همین بحث ها. یعنی چگونه باید فهمید؟ یعنی چگونه باید فهمید؟ خب اونجا میگوید به آقایان معتزله که آقایان معتزله، این عقل، عقلی شما درست کردید و فکر میکنید که عقل فقط اینه، نخه اینطور نیست. من به شما نشون میدهم که عقل اون چیزیست که از کتاب و سنت به دست میاد، یه معنای دیگری در واقع برای عقل. میگه اگر شما کتاب و سنت را درست بفهمید، اون یک عقلی را بر شما عرضه می کند که غیر از این عقلی است که شما میگید. پس در واقع میگه عقل با عقل در می افتد، عقل با عقل در می افتد، نه اینکه عقل با نقل در می افتد. اسم کتابش هم گذاشت درع و تعارض العقل و نقل، برطرف کردن تعارض عقل و نقل. این رواقی ها هم مسئله شون همون بود، گفتن اون عقلی که ما از آن سراغ داریم اینا با اون عقل جور در نمیاد، و سعی میکردن با اون عقل تفسیر کنن. اگه اونها امروز بودن، پاسخی که به اونها داده میشد این بود که آقا این عقل را که شما میگید کجا معلوم؟ این عقل یک عقل جهانیه، یک عقل اونیورسال به اصطلاح، و عقل غیر از هیچ معنا نداره. شما ببینید تاریخ بشر سیر کرده آمده، الان تعقل‌های گوناگون هست. اگر نگوییم عقل‌های گوناگون، تعقل‌های گوناگون هست. این عقل شماست، اما امروز نیستن که این به اونها گفته بشود. خب و اینا ملاحظه می کنید که در این تفسیر مجازی ریشه اینها را باید شما در این مسائل پیدا کنید. سومی بله، ملاحظه سوم این بود که انگیزه داشتن برای حفظ اتوریته سنت و تکیه بر اون، این هم انگیزه ای داشتن. علاوه بر اینکه آدم های اخلاقی بودن، اینم براشون یه مسئله ای بود که سنت را باید حفظ کرد. اون هم استدلال داشتن براش که در جلسه گذشته کم و بیش بنده گفتم. اینه همینطوری نمی گفتن که بدون جهر هویتشون را با سنت می دونستن، تو می گفتن سنت را باید حفظ کرد و یه وارد بیشتر اون مسئله نمی شود. خب اینا یه توضیحاتی بود که شما اینا رو اضافه بکنید به اون بحث‌های قبلی و بدانید که این تفسیر مجازی متون دینی و تفسیر مجازی متون اسطوره‌ای که پیدا شده بر چه اساسی پیدا شده است. ولی تفسیر مجازی متون دینی هنوز هرمنوتیک جدید نبود. هرمنوتیک بود یک معنا، برای اینکه گفتیم بحث هایی که مربوط به فهم متون باشه اینا همه هرمنوتیکه از لحاظ واژه لغوی. اما وقتی ما میگیم هرمنوتیک جدید، اون چیزیست که در مقطع خاصی از تاریخ اون رو پیدا شده. پس حساب تفسیرهای مجازی را شما یک سره از هرمنوتیک جدید جدا کنید، چه در میان یهودی ها بوده باشه، چه در میان مسیحی ها بوده باشه، چه در میان مسلمان ها بوده باشه، اینا هرمنوتیک جدید نیست.
و اگر در یک جایی دیدید که می نویسند که آ ببینید ما هم هرمنوتیک داریم، تفسیر مجازی می کنیم، تأمل می کنیم، معنا براش پیدا می کنیم، بگید نه، معنای واژه لغوی عمومی اگه هرمنوتیک باشه ولی هرمنوتیک جدید نیست، چون هرمنوتیک جدید اون چیزیست که ما بعد از این می خواهیم واردش بشیم. و لازم بود تکلیف این تفسیرهای مجازی را که خیلی هم شایع بوده اینجا روشن کنیم. گفتیم که به علت پروتستانتیسم، ظهور پروتستانتیسم، رفرماسیون از یک طرف عرض کنم و رنسانس از طرف دیگر و معنای رنسانس رو هم در جلسه خدمتتون گفتم، این پیدایش یک پیدایش هومانیستی است. محور در این تأملات و تفکرات، در این بازگشت به یونان قدیم که رنسانس اینه که اسمش گذاشتن باززایش، یا در این بازگشت به مسیحیت قدیم که اسمش رو مسیحیت واقعی که اسمش رو گذاشتن پروتستانتیسم و رفرماسیون، اینا از یک موضع انسانگرایانه شکل میگیره که بعد توضیحش خواهد آمد که این موضع انسانگرایانه چیست. و این که گفتیم اون نوع از هرمنوتیک و اون نوع بحث‌های فهمی و تفسیری که از این تاریخ به بعد یواش یواش شروع می‌کند به نشون ما کردن سکولار هستند، این جهانی هستند. فعلا ما سکولار رو در اینجا به معنای این جهانی می‌گیریم، این جهانی هستند. اینها 5 تا مشخصه دارند، یا به تعبیری دیگر ما وارد مرحله می شویم که با 5 تا مشخصه سر و کار داریم در هرمنوتیک. اول مشخصه اول این است که اون چی بعد از این به وجود می آید که شما مثلا اواخر، البته این رنسانس و نیز رفرماسیون اینها مقدمات رو فراهم کرده، یه حرفهایی داره زده میشه، کم 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 در آثار شلاینماخر و بعضی از کسان شلاینماخر در اوائل قرن 19 هم اینها داره فرموله شده و مشخص بیان میشه. مشخصه اول این است که پروفان است، برای معنیش باید. مشخصه دوم این است که انسانی است. مشخصه سوم این است که مستقل و خودبنیاد است. مشخصه چهارم این است که عقلانی است. و مشخصه پنجم این است که تاریخی است. تفکر هرمنوتیکی با این 5 مشخصه دیگه جلو میره در اروپا، و اینک توضیح هر کدام از اونها به صورت مختصر. پروفان غیر مقدس، حالا فعلا میگیم که مثلا پروفان یعنی غیر مقدس، به این معنا که اهل هرمنوتیک و مفسران و فهمندگان با متون دیگه اینطور معامله نمی کنن که این متن متنیست مقدس دست. این تلقی یواش یواش دیگه کنار گذاشته می شود. در باره هیچ متنی تقریبا این فکر را نمی کنند که این متن متنیست مقدس، به این معنا که الان توضیح می دهم. و الا باز هم متن مقدس به این معنا که نهایتاً همونجور که در جلسه گذشته گفتم، نهایتاً سخن خدا در آن است. به این معنا چرا الانم بعضی از متن‌ها را میگویند متن مقدس، یا به این معنا متن مقدس که پیروان یک آیینی این متن را متن مقدس میدانند، به این معنا چرا؟ اما به این معنا که الان توضیح میدم دیگه هیچ متنی مقدس تلقی نمیشه. اون اینه این دریافت که این متن معنایی دارد از عالم باطن دنیا، ینزایت از یه عالم دیگر، از معنای باطن دنیا، و اون معنایی که از عالم باطن دنیا توی این متن هست، اون معنایی که از عالم ماوراء طبیعت آمده و توی این متن جا کرده، میخواییم اون معنا رو بفهمیم و به این معنا این متن مقدس است، دیگه این تلقی میره کنار، از صحنه خارج میشود و رد پایش گم میشود. و متنها همه به یک معنا یکسان تلقی میشود. یعنی چی یکسان تلقی میشود؟ متن کتاب مقدس، مثلا متن فرض بفرمایید عهد قدیم و عهد جدید، هم یک متنی تلقی می شود که در این دنیا درست شده، به وسیله انسان ها درست شده، عده اون رو نوشتن، اون انسان ها هم انگیزه های مختلف داشتن، چیزهایی رو می خواستن بیان بکنن، چیزهایی رو می خواستن بنویسن و اینا رو نوشتن. همونطور که کسی شعر میگه، متن شعری همینطوره، کسی کتاب تاریخ مینویسه، اون هم همینطور هست. چرا اینجوری میشه؟ برای اینکه اصلا اینطور فکر میکنن که حتی اگر این کتاب ها از یک امر مطلق صحبت میکنه، ابسولوت صحبت میکنه، از یک حقیقت مطلق صحبت میکنه، اگر از یک قانون مطلق صحبت میکنه، یا حتی اگر از یک عقل مطلق صحبت میکنه، یا از روح مطلق صحبت میکنه، چون در این کتاب ها این چیزا هست، از روح مطلق صحبت میشه، از قانون مطلق، از عقل مطلق، همه اینها در داخل همین جهان به وجود آمده است. درست از این کتاب ها از این موضوعات صحبت می کنند، اما این مفهوم ها و این موضوعات در داخل همین جهانه، در خارج از این جهان نیست. در همین جهان زندگی انسانی دنبال قانون عقل و روح میگشتند و در این طبیعت دنبال هرمنوتیک طبیعت میگشتند، تا اونجایی که کتاب طبیعت به جای کتاب مقدس نشست، همونطور که از گالیله نقل شد، نقل شده از گالیله میگفت کتاب مقدس هم طبیعت است. بخونیم کتاب رو، بخونیم مثل همه کتاب های دیگه این رو بخونیم و بفهمیم، اما این تصور را نداشته باشیم که یه معناهایی از جای دیگری آمده است و به صورت معناهایی است که انسانها اون معناها را درک کرده اند و بعد تو این کتاب ها درباره اون معناها حرف زده هم. اما شما میدونید که قبلا کتاب مقدس یه معنای دیگه داشت. در واقع اگه بخواییم به زبان ساده بگوییم، معنای کتاب مقدس این بود که اینو از ما بهتران دیکته کرده اند. معنای کتاب مقدس این بود. یک تعبیریست، تعبیر اینسپیراسیون، گفتن که این تعبیرها همش بود به شکلهای مختلف. حالا اگر اینو دیکته کرده اند، روح القدس دیکته کرده است، اینطور بحثا بود بر الهیات مسیح. اگر این کتاب را روح القدس که دیده نمی شود و از عالم باطن است و از این جهان نیست، او دیکته کرده است و نویسندگان نوشته اند، او چگونه دیکته کرده است؟ آیا موقع بحثا بود؟ آیا اون موقعی که دیکته می کرد این نویسندگان به صورت جبری حالتی داشتن که غیر از اون را که او دیکته میکنه نمیتونستن بنویسن؟ یا میتونستن غیر از اون را که او دیکته میکنه بنویسن ولی چون آدم های معصومی بودن غیر اون را ننوشتن؟ بحثا بود. بعضی ها تا اونجا رفتن که گفتن اینا موقعی که از طرف روح القدس دیکته میشد، انگشتان این نویسندگان این کتاب ها و محض این که روی کاغذ، اون موقعی کاغذ نبود، برای نوشتن گذاشته می شود، به صورت جبری اصلا دستاشون حرکت می کرد مثل ماشین بود. احصای مفصلی شد که این اینسپیراسیون چیه؟ این که از جایی دیکته می شود و اینها می نوشتن، یعنی خود این معنای کتاب مقدس کجا؟ این معنا کجا که بگویند که نه اینا یه مشت آدم هایی بودن که بعدن الان در واقع معنای کتاب مقدس اینه. الان میگه معنای کتاب مقدس چیه برای مسیحی ها؟ معنای کتاب مقدس الان برای مسیحی ها این است: یک عده مؤمن به عیسی مسیح، اون چرا که در عیسی مسیح دیدند و اثری را که عیسی مسیح در اونها گذاشته و ایمانی که در اونها ایجاد شده، دارن شهادت میدهن به ایمانشون در این کتاب ها. در اون کلی چیز دیگر اینا خودشون نوشتن، از جای دیکته نشده، اما اینها در برابر عیسی مسیح قرار گرفتن و عیسی مسیح چنان در اینها اثر گذاشت که اینها دارای ایمان شدن. اینا دارن در واقع شرح می کنن و توضیح می دهن که عیسی که بود و با ما چه کرد و در ما چه حوادثی اتفاق افتاد و ما چه شدیم و دنیا چه شد. اینه که اسمشو می گذارن شهادت ایمانی. الان اینه اون نظریه مقبولی که در مسیحیت الان دیگه در عالم مسیحیت کسی به اصطلاح کسی معتبری پیدا نمیشه. ممکنه یک کسانی هنوز اونجا هم عوامی هستن که هنوزی عقاید دیگه دارن، احساس به ما نداره اونجا هم هست بوش و کناری آدم هایی هستن خیلی تونتر چه بسا از این بعضی از هموطنی های خودمون. اما در دانشگاه ها، در الهیات، در فلسفه دیگه این حرفا نیست که کسی به از یه جایی این دیگه اون چیزی که مقبول شده اینه. اما معنای کتاب مقدس قبلا بود. خب دیگه یه مشخصه اول این است که همونطور که گفته شد دیگه مسئله به این شکل در آمد که این کتاب های دینی پروفان هستند، یعنی این زمینی هستند، این جهانی هستند، همین جا به وسیله انسان ها نوشته شده اند. اما حالا اون انسان ها چه دیده بودن و چه تجربه کرده بودن که اینا رو نوشتن، اون یه مسئله دیگر است. مثل این میمونه که مثلا یک کسی رفته باشه پیش یک عالم معارف بسیار با نفسی، شبیه ها تشبیه میکنم تا مسئله روشن بشه، اون عارف با او حرفای زده باشه، در او اثری گذاشته باشه، او را منقلب کرده باشه، بعد اون شروع کنه به نوشتن این عارف با من چه کرد، چه گفت و من چگونه عوض شدم. این نوشته اینه، اما داره ماجرای خودش. این یک هرمنوتیک. دیگه سخن از کتاب مقدس به اون معنای قبلی نمید. دوم این است که این صحبتی که از گالیله کردم در همین دوران هاست دیگه. گالیله میگه که همین عالم، همین حوادثی که در این عالم هست، اشیایی که در این عالم هست، موجوداتی که در این عالم هست، همین کتاب طبیعت کلام خداست. یعنی برای اینکه شما کلام خدا داشته باشید لازم نیست از این جهان عبور کنید، یه جهان دیگری را فرض بکنید، بگید از اونجا داری میاد کلام خدا. کلام خدا معناش زمینی میشه در واقع. همین طبیعت کلام خدا هست. همین فرزند، همین کودک که داره رشد میکنه، جون میگیره، یواش یواش عضلاتش سفت میشه، حرف میزنه، رابطه برقرار میکنه، کتاب طبیعت دیگه ها، همین کلام خدا هست. این کلام خدا این جهانیه. حالا اون در مورد طبیعت. دوم، مشخصه دوم این است که هومانیستیه. یعنی چه هومانیستیه؟ یعنی در هومانیسم، در تفکر هومانیستی، انسان و عقل نهایی ترین مرجع هستند، نهایی ترین معیار هستند. که هر چیزی را، این هرمنوتیک میگوید هر فهمی را باید با انسان و عقل انسان سنجید. هیچ معیاری بالاتر از انسان و عقل انسان برای سنجیدن، عرض کنم، فهمها، قضاوت درباره متنها، قضاوت درباره حادثه ها، برای گرفتن رهنمایی، انسان آخرین مرجع است، عقل انسان آخرین مرجع است. این هرمنوتیک هم این مشخصه را داره که از این تعبیر می کنند به تولد جدید انسانیت. منتها در رنسانس این تولد جدید انسانیت از طریق بازگشت به گذشته و فرهنگ قدیم و باستان، یعنی یونان یا مسیحیت آغازین تحقق پیدا میکرد. در واقع میگفتن که اونجا انسانیت بود، هومانیسم، اون هومانیسمی که در یونان بود. هومانیسم به معنای اصالت انسان نیست. گاهی میگن هومانیسم یعنی اصالت انسان. نه، هومانیسم یعنی اینکه مهمترین وظیفه انسان پرورش دادن انسان است و اعتبار دادن به انسان است. چون وقتی گفته میشه اصالت انسان، معناش ظاهرا ممکنه این باشه که یعنی غیر از انسان هیچ چیز دیگری اصل نیست، وجود ندارد، یا معتبر نیست، یا ارزش ندارد. این نیست معنای هومانیسم. معنای هومانیسم این است که هر کجا میخوایی بری از انسان شروع کن. ممکنه به سوی خدا بروی، اما از انسان شروع کن برو، از معیارهای انسان شروع کن برو، از عقل انسان شروع کن برو. میخوایی بری بالا، برو از پایین، برو از پایین، برو به بالا. و اون پایین یعنی همین انسان حی حاضر که در تاریخ داری میبینی. قبلنم گفتم بعضی از بالا میخوام بیام پایین. ما که بالا نیستیم که، ما پایینیم. از پایین باید یواش یواش بریم بالا، ببینیم که به کجا میرسیم، چقدر میتونیم بریم. این یعنی هومانیسم. از این سایش خود کن بود. اون کتاب را هم معرفی کرده بودم بهتون، انسان و خدا یا معنای زندگی. اون میگه گاهی از بالا به پایین اومده انسان، گاهی از پایین حرکت کرده به بالا. هی نوسان تاریخ اینه. خب، هرمنوتیک هومانیستی، یعنی این هرمنوتیک جدید که این مشخصه را داره که از انسان حرکت میکنه، میخواهد گذشته را بفهمد. اینو در نظر داشته باشید که این با این هرمنوتیکی که الان در عصر حاضر امثال گادامر مطرح میکنن این تفاوت رو داره که او هنوز میخواست گذشته رو بفهمه، چون انسانیت رو در گذشته میدید، تحقق انسانیت رو در گذشته میدید. اون گذشته گراست اما از موضع علاقه به انسان. اون خواهد فرهنگ یونان را بفهمد، فرهنگ مسیحیت آغازین را بفهمد و به همین جهت معطوف به گذشته است، در حالی که بعد و به طور کلی هرمنوتیک عقلانی جدید، به طور کلی هرمنوتیک عقلانی جدید چه در شکل هومانیستی اون و چه در شکل روشنگرانه آن آف کلیرون دوره روشنگری و چه در شکل فلسفه انتقادی ایدئالیستی اون به گذشته معطوف است. یعنی چه به گذشته معطوف است؟ اینو من توضیح بدم. یعنی اون چرا که تا حالا در عالم انسانیت به وجود آمده اونو میخواد بفهمه. این میشه گذشته دیگه. شما از این که گفتید که اون چی که تا حالا در عالم انسانیت به وجود آمده، شما وقتی از این لحظه میگید اون چی که تا حالا در عالم انسانیت به وجود آمده، یعنی اون چی دالا گذشته اونو میخواد بفهمه. و دو از هرمنوتیک که مقدس مسیحی صرف نظر کرده میگه من میخوام یونان را بفهمم. چه چیز را میخواد بفهمه؟ یونان را میخواد بفهمه. چه چیز را میخواد بفهمه؟ مسیحیت آغازین را میخواد بفهمه. این معنا معطوف به گذشته است. چرا اینجوریه؟ این به این جهت است که خب فهمیدن موقوف به یک متعلق فهمیدنه، چیزی باید باشه تا آدم بخواد اون را بفهمد و اون چیز که اینها میخواستن اون را بفهمند خب همیشه مربوط به گذشته است. الانم اگر ما اینجوری فکر بکنیم، مثلا من میخوام این کتاب رو بفهمم، این کتاب قبل از این لحظه وجود داشته که من میخوام اینو بفهمم دیگه، یعنی اون چیزی که در گذشته بوده میخوام بفهمم. من میخوام دوران کودکیمو بفهمم. هر وقت اینجا این هرمنوتیک گادامری و هایدگری به خصوص کاملا جدا میشه، ببینید هر وقت آدم بخواد اون یک چیزی را بفهمد، اون چیز از گذشته است، چون فرض بر این است که یه متعلق داره این فهمیدن و من میخوام اونو بفهمم، پس اون قبل از لحظه فهمیدن من وجود داشته دیگه گذشته. های دیگه درست این چرخش اونتولوژیک که میکنه همینه، اصلا اینجوری میگه فهم این نیست، من همین لحظه میخوام خودمو بفهمم که اونجا خواهیم گفت. هستن، بودن، دازن که مرحوم شرف میگفت، دازه ترجمهش اونجا بوده، مرحوم دکتر شرف، چون یکی از چیزهایی که خیلی محل گفتگو شده که این دازه این را چگونه باید ترجمه کرد، من حالا نخوندم این کتاب آقای هستی و زمان را ترجمه کرده آقای جمعه، نمیدونم اونجا چی ترجمه کرده، یادتونه کندی در هر حال اونجا بود. خب اون مسئلهش اونجا بوده به این معنا که همین لحظه که ما اینجا هستیم هی داریم خودمون رو طراحی میکنیم، هی داریم از خودمون فهم میدیم و این فهم مربوط به آینده است، نگاهش به آینده است این فهم، نه نگاهش به گذشته، و این در جای خودش بحث خواهد شد. خب بنابراین این هومانیسمی که گفتیم این هومانیستیه، هومانیستیست به این معنا که انسانیت را میخواد بفهمه در واقع، و این از موضع انسان بودن میخواد همه چیز را بفهمه. اون وقت از موضع انسان بودن چی رو میخواد بفهمه؟ از موضع انسان بودن گذشته خود انسانیت را میخواد بفهمه. در واقع میخواد انسانیت رو بفهمه. شما به محض اینکه گفتید که من میخوام بفهمم یونان چه بود، میخوام بفهمم روم چه بود، میخوام بفهمم ایران باستان چه بود، میخوام بفهمم مسیحیت نخستین یا اسلام نخستین چه بود. اینا همه تجلیات انسانیت دیگه. اون جاهایی که انسانیت ظهور و بروز کرده اونا رو میخوام بفهمم. اینا عقیدهشون این بود که این هرمنوتیک که مسیحی که بعداً وارد شد و به صورت باطن گرایی آشکار شد، اونجا انسان حضور نداره. اما در یونان انسان حضور داره، چون فلسفه یونان کار خود انسانه. این تعبیر از خود بیگانگی که بعدها معروف شد، اگه به اصطلاح از این اصطلاح میخواید استفاده کنید، اینا در واقع میخوان بگن که در هرمنوتیک باطنگرای مسیحی انسان از خود بیگانه شد، یه از خودش حرف نمیزنه، یه چیزی را در یه جای فرض کرده در یه عالم باطنی، خودش رو اسیر رو کرده. اینو بهش میگن از خود بیگانگی. اما جایی که انسان خودشو اسیر چیز دیگه نکرده بود یونانه. انسان به نام انسان حرف میزد و اظهار وجود میکرد. فلسفه یونان را چنین چیزی میدونستند. سوم، مشخصه سوم، خود بنیاد شدن تفکرات هرمنوتیکی بعد از این مرحله خود بنیاد میشود. در واقع همه اینهایی که میگیم اینا مشخصه های سکولار شدن هستن ها. همین خود بنیاد شدن، همون انسان گرا شدن، همون عرض کنم اولی که گفتم، اینا همه مؤلفه های سکولار شدن هستن. تفکر سکولاری، فهم سکولاری، یعنی سکولار یعنی اون فهمی که این مشخصات درش وجود داره. این همه تو کشور ما دعوا میشه که سکولار است، فلان کس سکولار است، فلان کس خیلی سکولار است، و فکر میکنن که بعضی ها اینجور تبلیغ میکنن که سکولار بودن یعنی ضد دین بودن، سکولار بودن یعنی به دین اعتنا نداشتن. اینها هیچ پایه علمی نداره. معنای سکولار بودن این نیست، معنای سکولار داشتن اون نیست. شاید این پنج مشخصه‌ای که من در اینجا ذکر بکنم بهترین راه باشه برای اینکه ما بخوایم بگیم که تفکر سکولار یعنی چی، فهمیدن سکولار یعنی چی. اگه این پنج مشخصه در جای حضور داره، این تفکر و این فهمیدن سکولاره. اما این هیچ ربطی نداره به این که کسی به خدا عقیده داره یا عقیده نداره، هیچ ربطی نداره. کسی ممکنه این نوع تفکر و فهم سکولار رو داشته باشه و در این حال خیلی مؤمنتر از دیگران باشه، خیلی مؤمنتر از دیگران باشه در اون معنایی که برای ایمان میشود. سوم، خود بنیاد شدن. یعنی چه خود بنیاد شدن؟ معناش اینه که فهم متن و تفسیر متن کاری خود بنیاد تلقی می شود، کاری خود بنیاد تلقی می شود. یعنی فهم متن از متافیزیک جدا می شود. تعبیر ساده اون این است که متن مقدس به این معنا که این متن با ماوراء طبیعه مربوط است و مضمون آن از اونجا آمده یا دیکته شده، معنای خود را از دست می‌دهد. فقط ادبیات وجود دارد در معنای عام ادبیات، یعنی هر آنچه انسان‌ها ساخته و پرداخته‌اند، و در نظر اینها کتاب مقدس هم یک اثر ادبی می شود. فهم متن خود بنیاد، یعنی آدم لازم نیست برای مواجهه با متن و فهم متن از خارج این عالم کمک بگیره یا در خارج این عالم یه مفروضاتی را فرض بکنه و فهمش را بر اون مبتنی بکنه. نه، خود بنیاد است. من هستم و معلوماتم هست و جامعه هست و تاریخ هست و همین زمین است و زمان است و فرهنگ است و این متن. من میخوام این متن رو بفهمم، معنا کنم. ببینید هرمنوتیک عام یا هرمنوتیک عمومی که ما گاهی ازش حرف میزنیم به این مسائل میپردازه. هر جا در هر کتابی شما دیدید که یه مش دستور به شما میدهن فقط که این متن اینجوری بفهم، دستور که این در اصطلاح هرمنوتیک ها شده هرمنوتیک دستوری، بهش میگن هرمنوتیک دستوری، بدونید که اونجا از هرمنوتیک خبری نیست. حالا این در آینده بیشتر بهش خواهیم رسید. هر جا دیدید فهم و عقلانی نمی کنند و فهم متن را خود بنیاد تلقی نمی کنند و به شما چند تا دستور می دهند و می گویند اینجوری بفهم، اونجا از هرمنوتیک جدید خبری است. حتی در متنهای حقوقی اگه دیدید عقلانی نمی کنند فهم و تفسیر را، اونجا هرمنوتیک به معنای جدیدی کلمه هرمنوتیک حقوقی وجود نداره. روش های تفسیر حقوقی هم امروز دیگه عقلانی باش برخورد بشه، هر روشی پیشنهاد بشه در اون روش فهم مرد خود بنیاده. حالا این در جای خودش در اون دو جلسه آخر بنده بهش خواهم پرداخت که این نوع فهم متن که ما در اجتهاد و در فهم الان داریم، این فهم یک فهم خود بنیاد است یا فهم خود بنیاد نیست، دستوری است. حالا قضاوت نمی کنم تا اونجا جاش برسه ها، ولی این سوال هست، سوال خیلی جدی است. حالا اگر دستوری باشه چه اشکال داره؟ نمیخوام حالا بگیم اینجا اشکال داره اشکال نداره، اما این قرار باشه دستوری باشه. اگر دستوری باشه دیگه نمیتونیم بگیم ما نظریه فلسفی تفسیر داریم در فقه اصول، دیگه نظریه فلسفی تفسیری نمیتونه دستوری باشه، فلسفه نمیتونه دستوری باشه، هرمنوتیک جدید نمیتونه دستوری باشه. خب اونجا بهش میرسیم. در این مرحله است و از این زاویه است که وقتی فهم خود بنیاد بشه، نقد تاریخی متون شروع میشه. شما خیلی به گوشتون خورد، من امروز باید اینو به یه جایی برسونم، گرچه خودم خسته شدم، امیدوارم تا یه رو همیشه که میام اینجا دلم میخواد 45 دقیقه به صورت ملخص یه چیزایی بگم و از خدمتتون مرخص بشم، خیلی هم خسته نشم. اما میام اینجا میبینم جمع و جور کردن مطالب خیلی مشکله. یکی هم وقتی میبینم شما عزیزان با دقت گوش میکنید از باب مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد، منم منبرم طول میکشه، ولی امیدوار هستم که منبر نباشه، چیزی هم گفته باشه، یعنی خطابه نباشه ها، نه اینکه اهانتی به منبر نمی کنم، منبر شأنش این است که خطابه باشه، ولی امیدوار اینطور نباشه. خب این نقد تاریخی متن که شما مکرر میشنوید با این فکر در ارتباطه. حالا که نقد متن خود بنیاده، فهم متن خود بنیاده، خب پس ما بسم الله میگیم و میرویم به سراغ این متن. ما به محض اینکه میریم سراغ این متن، خیلی سوال ها برای ما مطرح میشه، چند سوال برای ما مطرح میشه که 4 یا 5 مرحله هست در نقل تاریخی متن. اونا برای ما مطرح میشه که اصلا این کجا چاپ شده، این متن چجوری به وجود آمده، کی اینو نوشته، کی نوشته، این متن با اون چی که در روز آغاز نوشته شده مطابقت داره یا مطابقت نداره، نویسنده از چه موزه این رو نوشته، چه میخواسته بگوید. یعنی ما میمانیم و متن، یه چیز دیگری نیست. ما باید عقل خودمون رو به کار بیندازیم، معلومات خودمون رو به کار بیندازیم، ببینیم با این چه کار باید بکنیم. اینجاست که متن برای ما یک معضل میشه. تا متن برای ما یک معضل نشه ما در مقام فهم و تفسیرش برمیاد. اگه همه چیز روشنه فهم و تفسیر خبری نیست. در جایی که همه چیز روشنه چه فهم و تفسیری؟ اگر ما موندیم و متن و این که میخوام اینو بفهمم اینجوری شروع کردیم که فهم خود بنیاد همینه، اون وقت در این مرحله بود که نقد تاریخی، نقد تاریخی اول بیش از همه در میان خود مسیحی ها پیدا شد، متعلهان پیدا شد، متکلمان پیدا شد به صورت نقد تاریخی کتاب مقدس. خیلی مطالب جالبی آورد. فرصت نیست من در اینجا نقد تاریخی خودش یک روش هرمنوتیکیه ها، نقد تاریخی یک روش هرمنوتیکی است، یک روش فهم است در واقع. مخالف داره، موافق داره، ولی اینجا پیدا شد. فرصت نیست من اون چند اصل را که جهان بینی نقد تاریخی است برای شما در اینجا توضیح بدم که نقد تاریخی متون بر یک جهان بینی استواره. اما اگر درست در خاطرم مونده باشه در کتاب هرمنوتیک کتاب و سنت، اونجا به نظرم یک فصلی هست تحت عنوان جهانبینی نقد تاریخی، فکر میکنم آمین و خانم اگر خواستید به اونجا مراجعه کنید. و این جهانبینی نقد تاریخی یک جهانبینی سکولاره، یک جهانبینی سکولاره، نه اینکه ضد خداست، ضد دینه، یک جهانبینی است که در اونجا معجزه جایی نداره. این خیلی چیز به شما عرض بکنم، به اصلاح گذرا اونجا مطالعه کنید. یعنی اگر شما در پیدایش یک متن معجزه رو وارد کنید دیگه نقد تاریخی به کلی از اعتبار میفته، نمیتونید نقد تاریخی بکنید، چون به محض اینکه شما وقوع معجزه رو وارد کردید محاسبات در هم میریزه. معنای وقوع معجزه این است که همه چیز ممکنه اتفاق بیفته. معجزه یعنی این. شما اگر معنا کنید معجزه را یعنی اون چه خلاف قوانین شناخته شده برای انسان اتفاق میفته، ممکنه اتفاق بیفته و اتفاق میفته، اگه معجزه برنامه باشه خب همه چیز ممکنه اتفاق بیفته. همه چیز ممکنه اتفاق بیفته یعنی ما این که میگیم همه چیز ممکن نیست اتفاق بیفته، این بر این مبناست میگیم قواعد و ضوابطی هست مطابق اونا اتفاق میفته که میگیم همه چیز ممکن نیست اتفاق بیفته. اما اگر بگیم که این قواعد و ضوابط امکان شکسته شدنش هست، معنای این حرف این است که همه چیز ممکن اتفاق بیفته. تا علم تاریخ دیگه معنا نداره، نقد تاریخی دیگه معنا نداره. همون موقع هم که این مسائل مطرح شد در میان مسیحی ها، عده‌ای باش موافق بودن، عده‌ای باش مخالف بودن. این مسئله دیکته شدن یک مطلبی از یک جای دیگری از عالم ماوراء طبیعت یا آمدن یک متن از ماوراء طبیعت به این عالم معجزه است در واقع، وندره به اصطلاح اینها. اون چیزی که به صورت متعارف از وحی الفاظ فهمیده میشه معجزه است. از نظر هویت باید معجزه باشه. خب به معنی اینکه شما در حوادث زندگی انسانی معجزه را آوردید، این موازین کارکردشون نقد تاریخی، علم تاریخ، اینا از کار میفته، برای اینکه اینا همه روی یه قواعدی که در زندگی و حوادث کشف شده داره کار میکنه. خب اونا دیگه از اعتبار میفته، همه چیز ممکن اتفاق بیفته دیگه. الان هم عده‌ای از مسیحی ها هستن که وقتی معجزه را تعریف میکنن، الان دو جور در میان متعلهان جدید تعریف میکنن، نمیخوام وارد اون بحث بشم. یه عده میگن نه خیر، همه چیز ممکنه، همه چیز اتفاق میفته. یه عده اونو قبول نمیکنن، معجزه رو یه جور دیگه تعریف میکنن. فعلا بحث ما بحث معجزه نیست. اما در این کتاب بهتون معرفی کنم، فلسفه و ایمان مسیحی، این کتابو حتما بخونید. فلسفه و ایمان مسیحی، مترجم این کتاب این آقای تاتاووس میکائیلیانه. میشناسید این آدم را؟ کشیش. این همون کشیشی است که سالها پیش به طور مرموزی کشته شد در تهران. او آدم فرهنگی بود و چند تا کتاب ترجمه کرده، الهیات پروتستان و چند تا کتاب دیگه، و از جمله این در اون کتاب فلسفه و ایمان مسیحی به این مطلب شما بر میخورید که ادعی جهانبینی نقد تاریخی را در مسیحیت هنوز هم قبول ندارن و عقاید خاص خودشون دارن، و به همین جهت هم هست که کسانی هم که میگوین قرآن را نمیشه نقد تاریخی کرد، متوجه هستن که نقد تاریخی بر یک جهانبینی مبتنی است که اینا به اون جهانبینی تن نمیدن. یعنی اونها فکر میکنن که وارد کردن نقد تاریخی به قرآن با این عقیدهی که در میان مسلمان ها هست که قرآن معجزه است منافات داره. حالا اینو در جای خودش باید بحث کرد، داره منافات داره نداره معناش چه. خب نقد تاریخی کتاب مقدس شروع شد و این نقدها همه گونه فهمیدن است، منتها فهمیدن کتاب مقدس به مثابه یک متن ادبی. از جمله کسانی که در این باب و در جا انداختن این مسئله که کتاب مقدس یه چیزی از آسمان افتاده نیست بلکه اثری است از انسانها، اسپینوزا. اسپینوزا را شما میشناسید. اسپینوزا در ایران هم الان خیلی محترم است برای خاطر وحدت وجودی بودنش، عارف بودنش، چون خیلی شباهت هایی داره در اون مسائل با همین عرفای خود ما، فلسفه خود ما. اون آقا این کتابی داره، نمیدونم شما این کتابش رو ملاحظه فرمود یا نه، تئولوژی پولیتیش تراکاتا، مقالات الهیاتی و سیاسی. توصیه میکنم هر کس فرصت کرد این کتاب رو بخونه. من این کتاب رو آلمانی خوندم، به انگلیسی هم هست این کتاب. خیلی علاقه من بودم که یه روز این کتاب به فارسی ترجمه میشون، چون با شرایط فکری و فرهنگی ایران امروز ما خیلی این کتاب همخوانی داره. چندی پیش یکی از آقایون به من گفت که وقتی ترجمه فارسی این کتاب را دیده، من از جاهای دیگه هم که پرسیدم کسی گفت ما ندیدیم. این خیلی معروف است این کتاب. اینو اگه انگلیسی پیدا کردید با زبان انگلیسی اگه آشنایید بخونید، اگر به عربی ترجمه شده بخونید. اون نقش بسیار مهمی این کتاب در قلمرو خود بنیاد شدن هرمنوتیک کتاب مقدس بازی کرده، عمدتاً به علت عقایدی که او در اون کتاب درباره پیامبری و نبوت اظهار میکنه. او در اونجا خلاصه حرفش این است که این نقد میکند این عقیده را که پیامبران کسانی هستند که آگاه میشوند از معلوماتی که انسانهای معمولی امکان آگاه شدن از اون معلومات را ندارند. یه عقیده خاصی داره در باره این نبوت. واسه یه کتاب کوچیکی هم هست که بله یه کتاب کوچیکی هم هست که آقای محمد حسین لطفی، محمد حسین لطفی ترجمه کرده در باره اسپینوزا. ظاهرن اگه درست خاطرم مونده باشه اون کتاب را یاسپرس نوشته در باره اسپینوزا و ایشون ترجمه کرده و ترجمه و چاپ کرده. فکر میکنم شما همون کتاب کوچیک رو هم بهش مراجعه بکنید، این عقاید اسپینوزا رو در اونجا ببینید. اینو من چند روز پیش گذاشته بودم رو میزم که اون رو یه مطالعه بکنم، یه فهرست های از اون به شما بگم، متاسفانه نرسیدم. الان به شما میگم که اون کتاب رو مراجعه کنید. خب در قلمرو خود بنیاد شدن هرمنوتیک که داریم میگیم چجوری شد، در این قلمرو بود که به تدریج اون که بعدن هرمنوتیک عمومی نامیده شد به وجود آمد. هرمنوتیک عمومی جدید، هرمنوتیک عمومی یعنی اون چی که ویژه حقوق نیست، اون چی که ویژه الهیات نیست، اون چی که ویژه ادبیات نیست، بلکه یه سلسله مسائل و موضوعات مربوط به فهمیدنه که در همه اون رشته های اختصاصی هرمنوتیک هم کاربرد داره. اینش میگن الگمین هرمنوتیک یا هرمنوتیک عمومی، که این قدمی که شلایرماخر برداشت در واقع قدمی بود برای تأسیس هرمنوتیک عمومی. این هرمنوتیک عمومی و طرفداران هرمنوتیک عمومی میگن آه اگه تئولوگ هستی، حقوقدان هستی، ادیب هستی، هرچه هستی، در کار هرمنوتیکی و فهم و تفسیر متونت یه سلسله مسائل عمومی هست که باید به اینها توجه بکنی. اینا مطرح هست، اینو بهش میگن هرمنوتیک عمومی. هم از ادبی، حقوقی، تئولوژیک باید در نظر گرفته بشه. کش این آقای شلایرماخر در اوائل قرن 19 اون رو کاملا فرموله میکنه که انشاءالله در جلسه آینده شروع خواهم کرد به اوائل شلایرماخر. مشخصه ای چهارم عقلانیت هست. این هرمنوتیک سکولار عقلانیست. یعنی چه عقلانیست؟ یعنی شما هر متنی را فهم و تفسیر کنید از شما دلیل میخواهم، معطوف به استدلال. شما میگید معنای این متن اینه، به چه دلیل؟ از شما دلیل میخواهم. باید روشن کن آقا گفته، فلان آقا گفته، این نیست. روشن کن ببینم چگونه این معنی را از این متن میفهمی. معطوف به استدلال است به این معنا. این در مقابل چه قرار میگیره؟ در مقابل اون عقیده هرمنوتیک مسیحی قرار میگیره که میگفت هر وقت شما کتاب مقدس را مطالعه میکنید، این روح القدس است که به شما کمک میکنه و شما را در فهم کتاب مقدس هدایت میکنه. اون وقت شما میتونستید به مخاطبتون بگید که روح القدس به من گفت معنا اینه، روح القدس منو تأیید کرد و من با اون تأیید فهمیدم که معنا اینه. شما ببینید شبیه اینها در نوشته های عرفای ما، در نوشته های مفسران ما، همه جا هست. خط عرفا را که شما نگاه میکنید آخرش میگن که خداوند برای کسی که میخواد قرآن رو درست بفهمه یک فهم ثانوی با یک تأیید معنوی، یک فهم ثانوی به او میدهد. خب فهمی که با تأیید الهی به این معنا پیدا بشه خارج از حوزه استدلال دیگه، اونو نمیشه استدلالا نشون داد که من چگونه اینو از این معنی میفهمم. خب عقلانیست یعنی معطوف به استدلال است و در اینجا نور عقل طبیعی انسانی به جای نور روح القدس می نشیند. یکی از نویسندگان این تعبیر را می کند، نور عقل طبیعی انسانی به جای نور روح القدس می نشیند. و این همون چیزی است که یکی از اون چیزهاست که بنده تو این نوشته های مقالات قرائت نبوی از جهان دائما دنبال میکنم و اسمشو گذاشتم فهم همگانی بین الاذهانی. همینه میگم، میگم آیو خانم ها باید قرآن رو بفهمید، میخواید سنت رو بفهمید، روایت رو بفهمید، بنشینیم به همدیگه نشون بدیم که چگونه میفهمیم، دلیلتون رو بگید. شما میگید من این معنای این آیه به چه دلیل؟ میگید این معنای این روایت به چه دلیل؟ دلائلتون چیه؟ اگر دلائلتون را بیان کردید میشود فهم عقلانی، ولی اگر دلائلتون را بیان نکردید، گفتید چون فلان کس گفته، چون فلان جا هست، من یه حالی پیدا کردم این طور شدم، اون فهم عقلانی بین الاذهانی نمیشه. این حرفا معناش این نیست که چنان چیزی وجود نداره. در مواجهه و رویارویی با کتاب مقدس چنان فهمهایی وجود نداره. مسئله این است که اون فهمها همگانی و بین الاذهانی نیست. اگر شما بگید کتاب مقدس یا قرآن اونجوری فهمیده میشه و نه همگانی و بین الاذهانی، پس باید اینو صریحا هم بگید. بگید آه این یک کتابی است که فهم همگانی بین الاذهانی نمیشه ازش داشت، و یا این یک کتابی است که فهم همگانی بین الاذهانی فقط در سطح ظواهر میشود از اون داشت.
و بعد هم بگید ببینیم چگونه اون فهم همگانی را در سطح بین الاذهانی را در سطح ظواهر میشه از اون داشت، به معنای این حرف چیه که در ظواهر میشود داشت در بواطن نمیشود داشت. همه اینا یه مسائلی هست که باید روشن بشه دقیقا چی هست. مشخصه پنجم که آخرین مشخصه است، تاریخی است این فهم هرمنوتیکی. تاریخی است یعنی چه؟ تاریخی است، این رو هم عرض بکنم، تاریخی است به این معنا که در فهم هر متنی، اینو توجه بفرمایید، همه اینا رو که میگیم در قول هوش فهم متون فعلا ها، فهم متون به این معنا که هر متنی یک متن تاریخی تلقی میشه، یک پدیده تاریخی تلقی میشه. هر متن متنیست با الفاظش و محتویاتش، و وقتی هم میگیم متن یعنی الفاظ و محتویات هر دو ها، الفاظ و معانی هر دو. متن نه لفظ نه معناست، متن مجموعه لفظ و معناست. خب تاریخیست هر متن به این معنا که در تاریخ معینی، در داخل فرهنگ معینی، در زمان معینی، در شرایط معینی پیدا شده است این متن، گفته شده است این متن. اگر می خواهید اون متن را درست بفهمید، باید به اون شرایط تاریخی که این در چه تاریخی، در چه زمانی، به چه اشخاصی، با چه مخاطبانی، با چه ارزش‌هایی، با چه جهان بینی‌هایی گفته شده، اینا را باید در مد نظر بگیرید. نه اینکه بسم الله الرحمن الرحیم کتاب باز کنیم بگم این چی میگه. ما اینجوری عادت کردیم، ما تو ما تاریخی فکر نمی کنیم در این مسائل، همجور غرق میشیم در کتاب و این خود کتاب چی میگه. به خصوص متون دینی. حالا در متنهای فلسفی، در متنهای فلسفی هم این خیلی مهمه. مگه میشود کسی کانت را بخونه و فلسفه کانت را، کتابهای فلسفی کانت را، نقد عقل را تاریخی تلقی نکنه به این معنا که ببینه قبل از کانت چه کسانی چی چیزایی گفته بودن و این داره چه چیز را نقد میکنه، در فلان جا جواب چه چیز را داره میده. تاریخی بودن یعنی این، تاریخی نگاه کردن یعنی این. همینجور باز کنه بی خبر از همه فلسفه های پیش از کانت بگه من میخوام کتاب کانت رو بفهمم، نمیشه. ملا صدرا را کسی بخواد بفهمد. ببینید آدم وقتی خیلی دقت میکنه، حالا این شاید در آینده بهش برسیم، بسیاری از افراد که محاجه میکنن با آدم، آخر حرفشون به اینجا میرسه که اصلا ما مسئلمون فهمیدن نیست، شما اشتباه گرفتید. اینه، اصلا ما نمیخواییم بفهمیم. اینو به معنای منفی کلمه نمیگم ها، میگن فهم بدعت است. شبیه اون چیزی که از مالک ابن انس نقل کردم، دیدم یکی از آیون که از اساتید دانشگاه هم هست در یه مصاحبه گفته است که ما اگر مسائل هرمنوتیک رو بخوایم وارد کنیم در فرهنگ دینی خودمون، اون وقت باید به مسئله فهم بپردازیم و ما نباید به مسئله فهم بپردازیم. دقیقا گفته بود و ما نباید به مسئله فهم بپردازیم، همونطور که ائمه قرآن رو تفسیر کردن همون رو دنبالش بگیریم، به مسئله فهم نباید بپردازیم. من این اواخر به این نتیجه رسیدم که اصلا اینجاست اون محل نزاع دقیق، اینه که این مسئله که فهم چیز، فهمیدن چیز، باید مطرح بشه یا نباید مطرح بشه. اونهایی که میگویند ظواهر کتاب و سنت حجت است، برای اینکه ائمه فرمودند که همینجور بفهمید که همه مردم میفهمند، همینجور بفهمید که همه مردم رو بفهمند، که همه مردم میفهمند، که در آینده یعنی در فهم عرفی بمانید و از فهم عرفی تجاوز نکنید، سخن در اینجاست. این چه جور سخنی است؟ آیا این یک نظریه تفسیری است؟ و این معناش این است که اصلا انواع دیگر فهم نباید مطرح بشود، فهمو مطرح نکنیم، حالا در جای خودش باید بهش برسیم. خب تاریخی است به این معنی. عرض به حضورتون که امروز اینجا
مطلب بنده تمام میشه و در جلسه آینده انشاءالله یواش یواش وارد میشم به اینکه حالا با این مقدمات که به شما گفتم که هرمنوتیک جدیدی متولد شد، قبل از شلایرماخر هم کسانی حرفای زده بودن، اما اون کسی که اینو فرموله کرده که اصلا با این مشخصات فرموله کرده که فهمیدن چیست و فهم چیست به این معنا و با این رویکردها و خود بنیاد هم مطرح کرده، نمیخواد بگه پیشینیان چی گفتن، نمیخواد بگه از کجا آمده، میگه ما هستیم و من بسم الله. حالا میخواییم شروع کنیم این فهمیدن شلایرماخره و در جلسه آینده خدمتتون خواهم گفت. فعلا همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا حافظ.